بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که اگر کسی چیزی رو اجاره کرد، آیا میتونه خودش استفاده نکنه، به کسی دیگه اجاره بدهد به همون قیمت یا به کمتر یا به بیشتر؟ گفتیم که خب این روشنه که اگر شرط کرده بودن که خودت استفاده کنی، به کسی دیگه واگذار نکنی، این که خب روشنه، جایز نیست تخلف از شرط. بس درباره اون جاییه که شرط مباشرت نشده باشه، یعنی فقط همین اجاره کردم و نگفته خودم استفاده کنم یا به کس دیگه واگذار کنم. بعضی از روایات و جلسه قبلی خوندیم که توی روایات یه اختلافی هست که حالا بعد توضیح میدم. حالا ابتدا امروز یه دو تا نکته حدیثی درباره این روایات عرض میکنم. این روایاتی که میگه جایز هست چیزی رو که اجاره کردید به دیگری بدید یا جایز نیست، بعد دلیل مسئله رو اشاره میکنم و بعدم خود روایات. اون دو نکته حدیثی اینه که اولا در باب 23 از ابواب اجاره، حدیث شماره 4 وسائل الشیعه جلد 19 صفحه 133، حدیث شماره 4 اینه: انه عن علی ابن الحکم عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام. این آقای ابو حمزه میگه که سألته عن الرجل یتقبل العمل فلا یعمل فی، یه کسی یه کاری را میپذیره، یعنی همون اجیر میشه که یه کاریا بکنه، مثلا نماز استیجاری قبول میکنه، فلا یعملو فی، خودش کارو انجام نمیده و یدفعه الى آخره یربه فیه، بعدم میده به کس دیگه او انجام بده، ولی این آقا ای وسط یه سودی میبره، یعنی مثلا اون مقدار که اجاره کرده به کمتر به یکی دیگه باگذار میکنه، اون اضافهشو خودش برمیداره. امام علیه السلام طبق این روایت می‌فرماید که لا، جایز نیست. خب این حدیث هم سندش خوبه هم دلالتش، می‌فرماید جایز نیست که کاری رو که قبول کردید که خودتون انجام بدید به یکی دیگه واگذار کنید و یه سودی هم این وسط ببرید. قال لا. این حدیث را، این همین حدیثا، این را علامه هلی در کتاب تذکره جلد 18 صفحه 17، علامه هلی این حدیث رو نقل کرده. حدیث تو تذکره اینجوریه: قال لا بأس. تو وسائل الشیعه اینطوریه که قال لا، علامه هلی نقل کرده قال لا بأس، اینجور که تو وسائل منیش اینه که یعنی امام فرمود جایز نیست، اونجور که علامه هلی نقل کرده منیش اینه که اشکال نداره، یعنی کاملا معنای حدیث عوض میشه. حالا اون نکته حدیثی که میخواستم عرض کنم یکیش همینه ها، که خب کتاب تذکره یا علامه هلی کتاب فقهیه ولی کتاب روایی که نیست. اینکه علامه هلی روایت رو چجوری نقل کرده این خیلی اعتبار نداره، مخصوصا که علامه هلی این حدیث رو داره از کتاب تهذیب شیخ نقل میکنه. علامه هلی یک کتابی داشته مثل بهار الانوار، یک کتاب خیلی مفصل، کتاب حدیثی، کل روایات رو جمع کرده بوده، ولی خب حالا اون کتاب علامه هلی که کلن از بین رفته، این کتاب هایی که الان از علامه هلی موجوده اینام کتاب های حدیثی نیستن، اینا کتاب های فقهیه. ولذا با این که قبلا چند بار میگفتیم کتاب تهذیب معمولا روایاتش اشکال دارد، ولی اینجا در این مورد روایت طبق تهذیب درسته، نه طبق تذکره علامه حلی. شاهد این که روایت وسائل درسته یا تهذیب درسته، تذکره علامه صحیح نیست، شاهدش اینه که به احتمال خیلی زیاد این حدیث شماره 4 همون حدیث شماره 1 این بابه. حدیث شماره 1 اینجوریه، میگه محمد ابن مسلم میگه من خدمت امام علیه السلام بودم، انه سئل ان الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر فيربه فيه قال الله. محمد ابن مسلم میگه من خدمت امام بودم، یک کسی اینو سوال کرد که میشه آدم چیزی رو اجاره بکنه بعد به یکی دیگه واگذار کنه بعد این وسط سود ببره؟ امام فرمود جایز نیست. این حدیث محمد ابن مسلم میگه کسی از امام سوال کرد. اون حدیثی که اول خوندم اینطوری بود، محمد ابن مسلم از ابو حمزه از امام باقر. این احتمالا این ابو حمزه همون کسیه که تو اون حدیث میگه سوئل عن الرجل. سوئل عن الرجل یعنی یک کسی سوال کرد، اون کسی کی بوده؟ احتمالا همین آقای ابو حمزه. یعنی عبارت دو تا حدیثم که عین همه، هر دو رو هم که محمد ابن مسلم نقل کرده، فقط یکی محمد ابن مسلم میگوید که کسی از امام سوال کرد، یه جا محمد ابن مسلم میگوید که ابو حمزه سوال کرد، دو تاش یکیه. و تو حدیث شماره 1 امام علیه السلام فرموده لا، این حدیث شماره 4 هم همونه لا، نه این که لا بأسه، یعنی لا یعنی جایز نیست این کار کسی انجام بدهد. این نکته اول. نکته دوم حدیث اینه که بینید حدیث شماره 2 باب 20، حدیث 2 باب 20، این حدیث درباره همین بود که کسی یه زمینی رو اجاره میکنه و بعدم به دیگری واگذار میکنه. امام علیه السلام طبق این روایت میفرماید که زمین طوری نیست، اجیر و خونه طوری هست. زمین رو اشکال نداره اما خونه با اجیر اشکال دارد. حالا شاهد اینه که دنبالش این بود و زاده یعنی صدوق این دنباله رو نقل کرده. صدوق میگه که ولو ان رجلا استاجر دارا به 10 دراهم، اگر یک کسی خونه رو 10 درهم اجاره کرد، فسکن سلسیها، دو سوم خونه رو خودش نشست، و آجره سلسها به 10 دراهم، یه سومش رو هم اجاره داد، ولی این یه سوم رو به همون 10 درهم، به 10 درهم اجاره، یعنی در واقع خودش الان مفتی تخون نشست. امام علیه السلام فرموده لم یکن بهی بأسون، اشکال نداره، ولی به بیش از 10 درهم دیگه نده دا. خودش که به 10 درهم اجاره کرده، یه مقدار خونه رو خودش نشسته، اون مقدارش رو به 10 درهم اجاره بده طوری نیست، ولی به بیشتر از 10 درهم ندهد. این نکته دوم که میخوام توی حدیث عرض کنم اینها که مرحوم صدوق معمولا اینجوریه که خودش نظرات خودش را دنباله روایات ذکر میکنه. اگر که یه حدیثی رو دیدیم کلینی نقل کرده، صدوق هم نقل کرده و صدوق یه اضافه هم داره، حدیثی که نقل کرده یه چیز اضافه داره، اون اضافه ها معمولا نظرات شخصی خود مرحوم صدوقه که دنباله حدیث ذکر کرده. و خیلی ها تصور کردن که اینها روایته، در حالی که اینا روایت نیست، اینا نظرات یا فتواهای صدوقه که دنبال روایات میاره، گاهی هم وسط روایت حرف خودشو میزنه ولی اینو جز روایت نیست. اما بله همین وقتی میگه مصنف فاضل امانتدار هست، ولی مثلا این فراوان تو مثلا درایه، یکی از اصطلاحات درایه این بود مدرج. مدرج یعنی چی؟ یعنی کلام راوی داخل حدیث شده باشه. تو همین کتابای فقهی یا کتابای درسی هم اینجوری هست که گاهی مثلا یه مطلبی رو که کسی به عنوان شرح یه عبارت نوشته، او شرح داخل متن شده. احراسون بل همین حال من میگم وقتی که یک حدیثی رو کلینی نقل کرده، این اضافه رو نداره، همون حدیث رو صدوق نقل کرده و داره، پیداست که صدوق چیز اضافه کرده. ولذا اگر ما باشیم و این حدیث شماره 2 باب 20، اون اضافه رو باید بگیم فتوای صدوق روایت نیست و اعتبار ندارد. ولیکن این چیزی را که صدوق اینجا اضافه کرده، این توی یه روایت دیگری جای دیگه اومده. یعنی این صفحه 125 بود، حدیث 2 باب 20، صفحه 130 روایت حلبی. روایت حلبی اینها: لو ان رجلا استاجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و اجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس. بین عین همون عبارت صدوقه. پس اون چیزی رو که صدوق به اون حدیث اضافه کرده بود اینجا توی این حدیث اومده. و جالبه اینه که این حدیث رو صدوق نقل نکرده ها، این مال کلینیه. معلوم میشه که اون چیزی رو که صدوق اونجا اضافه کرده توی یه حدیثی دیده بوده، اون حدیث دوم را به حدیث اول چسبانده. اینه بهش میگوین جمع در روایت. جمع در روایت، یه جمع در مروی داریم، یه جمع در روایت داریم. جمع در مروی اینه که خود امام معصوم سلام الله علیه دو تا مطلب بگوید، اینو میگن جمع در مروی. اما جمع در روایت اینه که نه، دو تا حدیث کاملا مستقل و جداست، شما دو تا حدیثو بچسبونید به هم، کنار هم نقل کنید، اینو میگن جمع در روایت. و اینجا این حدیث 2 باب 20 جمع در روایته. حدیث 2 باب 20 اون اضافه‌ای که صدوق نقل کرده روایت حلبیه و روایت کلینیه، نه روایت صدوق که به این حدیث چسبنده شده. خب اینا دو تا مطلب حدیثی. و اما حالا اصل بحث، بحث این بود که آیا میشه آدم یک چیزی رو اجاره بکنه و بعد به کس دیگه اجاره بدهد و همون مرابحه، سود ببره. اولا شک و شبه از کجا پیش اومده، یعنی چرا اصلا این بحث پیش اومده که این حلاله یا حرامه. اصل اولی روشنه، آدم هر چیزی رو که خرید میتونه بیشتر بفروشه، هر چیزی رو که اجاره کرد میتونه بیشتر اجاره بده، این که روشنه دیگه، بس نمیخواد. دو چیز باعث شده که تو ذهن علما این بیاد که شاید این کار جایز نیست و اینها هم که میرفتن از ائمه علیهم السلام سوال میکردن این کار حلاله یا حرامه، این چیزا تو ذهنشون بوده ها. اولا تو ذهن خیلی ها اینه که این کار رباست و ربا حرامه، این کارم پس حرامه. این که می اومدن از ائمه سوال میکردن یه چیزی رو اجاره کردم بعد اجاره بیشتر بدم حلاله یا حرامه، یعنی میخواد بگی این رباست یا نیست. علتش اینه که ربا 3 جوره: یکی ربا قرضی، یکی یه چیزی رو قرض بدهد بعد که میخواد پس بگیره بیشتر بگیره، که این مثال خیلی روشن ربا، ربا قرضی. دوم هم رضای ربای معاملی. یک کیلو گندم بفروشه، دو کیلو گندم بگیره. یک کیلو چای خارجی بده، دو کیلو چای ایرانی بگیره. یک کیلو برنج ایرانی بده، دو کیلو برنج خارجی بگیره. که این ربای معاملی است. اینم دو قسم. یک قسم سومیه که بعضیا گفتن، دیگرانم میگن که نه این اصلا ربا نیست. یه نوع ربا اینه ها، کسی یه خونه رو اجاره بکنه به 1,000,000 تومان، بعد همین خونه رو که اجاره کرد 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومان پول داد، همین رو اجاره بدهد به یکی دیگه به 2,000,000 تومان، یعنی 1,000,000 تومان داد 2,000,000 تومان گرفت. این تو ذهن خیلی ها این بوده که این رباست، همین که اجاره رو میدهد به اجاره بالاتر رو، یعنی 1,000,000 داده 2,000,000 گرفته، منش اینه. این علت اینه که می اومدن از ائمه علیهم السلام سوال میکردن این حلاله یا حرامه. امام یه جایی را فرموده حلال، یه جایی فرموده حرام. تو سنی ها نگاه کنید، مثلا همون ابن قدامه، یا مثلا این خیلی احادیث عین کلمات احمد حنبله، یعنی همین حنبلی ها، همین وهابی ها، این همین احادیث ها. قیاس این نه نه نه، یعنی اون یه رباس، اونم یه ربا، اینم یه نوع ربا. وقت این ربات می اومدن به ائمه علیه السلام می گفتن که یعنی سنی ها که اینا رو ربا می دانند، شما ای امام معصوم، شما اینا ربا می دونید حرامه یا نه؟ این یک جور. یه جور دیگم توی این مسئله ربا هست، حالا اونو بعد میگم، حالا بخوام بگم خیلی طول میکشه. یه جور دیگه این یه معاملاتی هست که فرار از رباستا، اینم یه نوع فرار ربا میشه. این یه نکته. پس اونهایی که میگفتن این کارا جایز نیست، تو ذهنشون این بود که این چیه؟ رباست. ائمم علیهم السلام یه جایی گفتن حلاله، یه جایی گفتن حرامه. مطلب دومم اینه که ببینید، یه حدیثی هست، این تو کتابای ما فراوان نقل شده، یعنی هم تو وسایل شیعه، اینقدر که من گشتم 4 بار این حدیث تو وسایل شیعه اومد، 4 بار تو وسایل هست، سندش هم صحیحه. یه حدیثی شنیدید که صدوق رضوان الله علیه یه حدیثی نقل کرده توی من لا یحضره الفقیه، بهش میگیم مناه نبی، که 400 نهی پیامبره، مناه نبی. اون حدیثی که مناه نبی، یه جملش اینه ها که من اصلا ندیدم کسی تو فقه شیعه کسی اینو بس بکنه. نه نبی صلی الله علیه و آله ان ربه مالم یزمن، پیغمبر اکرم نهی کرده از ربه چیزی که ضمانت نشده. خب این حدیث خیلی هم نقل شده، یعنی هم سندش صحیح هم مستفیض نقل شده. من بهم زیاد داره، ولی گفتم تو وسایل چند بار، 4-5 بار تو وسایل اومده. اینم جالبه که احتمالا این حدیثه نه نبی ان ربه مالم یزمن، احتمالا اشتباه شده یه جایی، نه نبی ان بیع مالم یزمن. این ان بیع مالم یزمن بوده، ان ربه مالم یزمن. خب این حدیث چی میفرماید؟ نه نبی ان ربه مالم یزمن، همین این که میگم دیگه، ان رب 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 اشتباه شده به. ببینید این دو تا قاعده رو در نظر بگیرید، دو تا قاعده فقهی. یه قاعده اینه که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. اگر شما به این آقا گفتید که مثلا اون قوری چند، گفت قوری 100 تومان، گفتی خب خریدمش، 100 تومانم بهش دادید خرید، حالی که بایع اومد قوری برداره بده به شما، افتاد شکست، کی زامنه؟ بایه. تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. این معنیش اینه ها، یعنی شما تا موقعی که ضمانتی این مبی به گردن خودتون نیست، یعنی خسارت به عهده کیه؟ بایه. تا موقعی که خسارت به عهده خودتون نیست نمیتونی بفروشی. به عبارت دیگه یعنی چیزی رو که خریدی اما هنوز قبض نکردی میتونی بفروشیش یا نه؟ مبیعی که قبض نشده میشه فروخ یا نه؟ شدنی میشه فروخته، اشکال نداره دا. شما یه چیزی خریدید هنوز تحویل نگرفته، برید به یکی دیگه بفروشید. اما این حدیث میگه جایز نیست. بعد این حدیث حالا باید چه کارش کرد؟ حرف دیگه. پس بینید الان این حدیث میگوید که تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعهی، یعنی تا چیزی را ضامن خودتون نشدید، بایع ضامنه، خسارت به بایع میخوره، شما نمیتونی بفروشی. این دیگه فتوای همه هست دیگه. اگر طعام، حالا کتاب نه، فرش نه، کتاب یا فرش خریدید هنوز تحویل نگرفته میتونی به یکی دیگه بفروشی. ولی اگر رفته یه نون خریدید، حالا این نون خریدید هنوز تحویل نگرفته، نون رو بخواید بفروشید به یکی دیگه، جایز نیست. در طعام قبل از قبض بفروشید جایز نیست. چرا؟ هنوز شما ضامنش نشدی، بایه ضامنشه. این یک قاعده که حدیثم هست. قاعده دیگرم اینه که قاعده دیگه تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. اگر که بایه و مشتری توی معامله یکیشو خیار داشت یکیشو خیار نداشت و در زمان خیار مبیع تلف شد، خسارت به اون میخوره که خیار نداره. البته حال خود اینم مثل همون قاعده قبلی موارد استثناء داره و چیز داره دام، ولی حالا کلش قاعدش رو دارم عرض میکنم. خب این قاعده باز چی داره میگه؟ میگه تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. منش اینها، تا موقعی که خود شما ضامنش نشدی در زمان خیار خسارت به کسی میخوره که خیار نداره، پس اون کسی که خیار داره هنوز ضامن نیست. اینه داره میگه. چون نه فضولی هم اشکال نداره، میگه فضولی اشکال داره، فضولی ملک غیر رو میفروشه دیگه. خب پس بینیم وقت اون حدیث که میفرماید که نه نبی ان ربه مالم یزمن، منش اینه ها، اگر که یک چیزی ربهش یا سودش تو زمان شما نبود، فرض کنید من یه خونه رو اجاره کردم، من یه بنگاه یه خونه رو اجاره کردم مایه 1,000,000، خب مبیع که تو زمان من نیست، مبیع که مال مردمه، تو اجاره که مبیع که مال صاحبشه، اون که ربطی من نداره. منافع این خونه مال منه، منافعم انتفاعش نه منفعتش، یعنی من می توانم از این خونه استفاده کنم، هنوزم که استفاده نکردم، یعنی هنوز قبض نکرده ام منفعت را. من که خونه را اجاره کردم هنوز توش ننشستم، منافع هنوز قبض نشده. پیغمبر صلی الله علیه و آله داره اینو میفرماده، نه نبی ان ربه مالم یزمن، یعنی اونجایی که این منفعت تو زمان شما نیمده نمیتونی روش سود بخوری، سود خوردنم بینه که به یکی دیگه اجاره بدم. نمیخوام بگم که این معنایی که میگویم درسته، اینا نمیخوام بگم، میخوام بگم روات این تو ذهنشون بوده، روات این حدیث پیغمبر رو میدیدند، حدیث رو اینجوری معنا میکردن، میگفتن پس نمیشه یه خونه رو که اجاره کردی به کسی اجاره بدید. بعد میومدن از ائمه علیه السلام میپرسیدن حلاله یا حرامه. معنای حدیث رو ما یه جور دیگه ممکنه معنا کنیم، ما راوی میگفت که پیغمبر گفته چی؟ نه النبی ان ربه مالم یزمن. یعنی چی؟ راوی اینجوری خیال میکرد اون منفعت خونه تا قبض نشود، تا تو خونه نشینی و استیفا نکنی، این مالم یزمنه. چیزی که مالم یزمنه پیغمبر میگه ربه نباید روش بخوری. نه بینه تملک هست، بینه شما تملک همیشه با صیغه است نه با قبض. فقط یه مورد شیخ طوسی فتوایی داره، فرمایش شیخ رو کار نداریم. تملک چه تو اجاره چه توی بیع با چیه؟ با عقد نه با قبض. اما زمان با قبض. من مالک اون قوریم اما قبضش نکردم، و چون قبض نکردم او زامنه نه من. پس چی؟ به اینکه بشینه توش، به اینکه بشینه تو خونه. نه اگر ما بودیم حدیث و جور دیگه معنا می کردیم، می گفتیم که مراد پیامبر اینه ها که قبض منفعت به قبض عینه. اگه من بودم اینجوری حدیث رو معنا می کردم، ولی فعلا بحث این نیست که ما بگیم معنی حدیث چیه. بحث اینه ها که روات برای چی این سوالا رو می کردند؟ چون اونا این حدیث رو جور دیگه می فهمیدند. معنیش این میشد که چیزی که اجاره کردید نمیشه بیشتر اجاره بدید، میومد میپرسید. بله ما باشیم میگیم که نه، قبض منفعت به چیه؟ به قبض عینه. همین که کلید خونه رو گرفت یعنی منافعش رو هم گرفته، وقتی منافع رو گرفته خب میتونه به یکی دیگه اجاره بده. خب این تا اینجا نتیجه این شده تو ذهن روات این بود که اینجور معامله ای یا رباست ولذا حرامه، می اومدن می پرسیدند، یا اینکه خلاف این فرمایش رسول خداست. که گفتم ببینه الان این مطلب اصلا تو فقه ما کسی نیمده این حادث رو بحث کنه دا. روات اینا رو می دیدن بعد می اومدن می پرسیدن. که حالا از فردا انشالله دیگه شروع میکنیم به این که این روایات و وقت چجوری باید باشیم برخورد کنیم. اینه که حالا پرسید که اجاره بده هم به بیشتر و امام میگه جایز هست یا نیست، اینا رو دونه دونه مطرح میکنیم. و صلی الله علیه.